به رنگ درنگ.
به نام خدای زنده. سلام، داستانی در مثنوی معنوی مولوی هست که مردی پیگیر حضرت مسیح علیه السلام میشه و مصرن میخواد که او کلماتی که با اونها مرده رو زنده میکنه رو به او یاد بده. ماجرا زیباست، اما من با این قسمت کار دارم که مولوی سروده. حضرت مسیح نگاهی به اون فرد میکنه و افسوس میخوره که او مرده خودش رو وانهاده و میخواد مرده دیگرون رو زنده کنه. گفت عیسی: یا رب، این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است و مرده بیگانه را جوید رفو. خب البته بسیار انسان نادانی بوده، اما در واقع ما همگی در هنگام موت کسی برای اون غم میخوریم و به اصطلاح هم میگیم دستش از دنیا کوتاه شد. و خب نمیپرسیم هم که حالا دست ما که کوتاه نیست چه گلی بر سر این جهان میزنیم. زنده باید زندگی کنه، باید عکس العمل داشته باشه، باید قلبش بتپه. اما خب ما امورمون تکراریه، به نظر میرسه که ما هم در هم نشینی با ماشین ها، چون بیشتر وقتمون هم با ماشین ها میگذرونیم دیگه، با خودرومون، گوشیمون، رایانه هامون، انگار که این کمال هم نشین در ما هم اثر کرده و به هر حال ماشین امورش تکراریه و قابل پیش بینی. و شاید بگیم خب مگه چند نفر هست که امروزش با دیروزش فرق بکنه، هر روز شکوفاتر بشه، هر روز روح بیشتری بگیره، مطلعتر بشه، آگاهتر بشه، عاشقتر بشه، خلایق رو بیشتر از دیروز دوست بداره، زنده تر بشه. خب کسی که زنده است نفس میکشه، قلبش میتپه و خون در رگ‌هاش جریان داره. و اگر ما، منش ما، زندگی ما، دین ما و حتی خدای ما تکراری همیشگی خسته کننده است، خدایی که وقت نماز خودمون رو مجبور میکنیم برای صحبت باش بریم، تازه کلی هم احتمالاً باید سرش منت داشته باشیم، ببینیم آیا اون خدا زنده است؟ زنده جواب میده، با زنده میشه حرف زد، عکس العمل نشون میده. بر حسین هم همه راه ها رو بستند به گونه ای که او یک انتخاب داشت، واقعیت رو بپذیره، دور دور گزیده چه میشه کرد، و بپذیره و او دست بده و او رو تایید کنه. خب اگر از جان خودش دست شسته، عزیزانش چی؟ حرم او که کفتارها به نام این که او کافره و خارجیه و مرتد دندون تیز کردن. وقتی همه راه های او رو بستند، او راه آسمان رو برگزید. همه پیامبران از آدم تا خاتم، همه بزرگان، همه ائمه معصومین آمدن تا به انسان بگن میتونه این گونه زندگی نکنه و تن به مرگ نده، زنده باشه و زنده بمونه. شعر زیباییست، این شعر رو خیلی دوست دارم. گر بدین سان زیست باید پست، من چه بیشرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم بر بلند کاج خشک کوچه بنبست. گر بدین سان زیست باید پاک، من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه یادگار جاودانه.
همراه ویژه برنامه از آنگاهی به افق آفتاب هستید. طبق روال هر روز میخوایم بخش احکام رو بشنویم با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا، اما احکام امروز در مورد حق الناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حق الناس، حق الله و حق النفس چیست؟ از جمله سوالاتیه که قطعا خیلی از شما بزرگواران در ذهن مبارکتون هست. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه رو در وصیتی به فرزندشون مرحوم آصد احمد آقای خمینی رحمت الله علیه، حضرت امام فرمودن پسرم سعی کن که با حق الناس از این جهان رخت بر نبندی که کار بسیار مشکل می شود. این توصیه حضرت امام به فرزند عزیزشون بوده. حق الناس عزیزان بسیار مهمه. آنچه که بین ما و مردم هست رو بهش میگن حق الناس. آنچه که بین ما و خداست میگن حق الله، مثل نماز، روزه. آنچه که بین ما و خودمون هست میشه حق النفس. من باید از جسم خودم مراقبت بکنم. راجع به حق الناس عرض کردیم که یه سری حق الناس ها هست که باید حتما به صورت فوری انجام بشه و پرداخت بشه. اما یکی دیگر از حق الناس ها راجع به فرزندانی است که ما داریم. یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندان اینه که اونها رو با حق الناس آشنا بکنن. من دو تا مطلب رو عرض بکنم. مطمئنم که مورد سوال شما عزیزان هست، اینکه اگر بچه‌ای یه خطایی کرد، یک صدمه‌ای به کسی وارد کرد، یک مالی رو تلف کرد، آیا بچه باید اون مال رو جبران کنه یا والدینش، یا اینکه نه بچه تکلیفی نداره؟ اینطور نیست. باید ما احکام رو دقت بکنیم. اطفالی که قبل از بلوغ مال مردم رو تلف کردن، قطعاً والدین ضامنند. یعنی یه بچه‌ای زد شیشه‌ای رو شکست، یه بچه‌ای به ماشینی خطی انداخت، یا در آپارتمان یک صدمه‌ای به وسایل آپارتمان زد، قطعاً والدین او ضامن هستند. و اگر این بچه به بلوغ برسه خودش باید جبران بکنه. یعنی والدین جبران نکردن و این بچه به یادشه، حالا به سن بلوغ رسیده، باید خودش جبران بکنه. این حق الناسه. همه مراجع این نکته رو بیان فرمودن. نکته بعد این که اگر فرزندان بدون اجازه از اموال دیگران استفاده کنن، این چه حکمی داره؟ قطعا والدین باید در اولین فرصت جبران بکنن تا هم بچه ها بفهمن کارشون ناصحیح بوده، غلط بوده، همین که حق الناسی که این بچه ایجاد کرده والدین بتونن این حق الناس رو جبران بکنن. شنوندگان عزیز، بزرگواران، هدف از طرح احکام اینه که ما با مسائل آشنا بشیم و بتوانیم انشاءالله زندگیمون بر مدار زندگی مسلمان زیستن باشه. من خواهش میکنم سوالی، نکتهی، مسئلهی اگر هست با برنامه در میان بگذارید تا در اولین فرصت خدمت شما پاسخگو باشیم. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. براتون عصر جمعه خوبی را آرزومندیم و سپاسگزاریم که این هفته هم ما رو همراهی فرمودید. تا فرصتی دیگر التماس دعا، خدا نگهدار.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن. پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
بیسکویت های جدید سلامت با درب آسان باز شو برای راحتی بیشتر شما. فاقد مواد نگه دارنده. سلامت بخورید، سلامت زندگی کنید. بیسکویت های سلامت.
خوبه بدونین لوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگه دارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
لحظاتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده همراهان رادیو ایران. خیلی متشکریم که همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال میکنید. اما این روزها روزهاییه که خیلی مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مسیر پیاده روی 40 حضور دارن یا دارن مقدماتش رو فراهم میکنن و در کشور ما هم که خب اعلام شده بیش از 3 میلیون نفر ثبت نام کردن و خیلی هم الان در مرزهای کشورمون حضور دارن برای اینکه وارد کشور عراق بشن. الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سردار محمد حسین حمیدی، معاون هماهنگ کننده پلیس راهور ناجا، و می‌خوایم از وضعیت مرزهای کشور و عبور و مرور از ایشون بپرسیم. سردار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و قبولی ساعات بالات عزیزم.
درود بر شما. سردار حمیدی، آخرین خبرها این بود که مرز مهران، حالا اعلام شده بود روز گذشته که پارکینگ پر شده، تردد اونجا خیلی داره به کندی صورت میگیره. الان میخوام ببینیم وضعیت حالا مرزهای کشورمون به چه ترتیب هست.
ببینید تمام جاده های منتهی به مرزهای چهارگانه در شلمچه، چزدابه، مهران و خسروی داستان کرمانشاه بار ترافیک، شرایط ترافیکی پرهز در برخی از مقاطع سنگینی رو داره که برای ساعت‌ها کندی حرکت ما در برخی از این جاده ها حتی شاهد هست.
بله.
این در حالی است که ما هنوز تا روز 40 یه فاصله 7-8 روزه داریم.
بله.
و در سالهای گذشته در یک همچین زمانی ما جریان ترافیک اون جریان ترافیکی پرهجمی حتی نبود و با تمام این شرایط باز هم مشکلاتی رو در دور برگشت داشتیم و مردم عزیزمون در روزهای پیک واقعا مشکلاتی رو براشون پیش وجود اومد، علاوه همه مرغ جا به جایی، کمبود خدمات اینها. اما الان هنوز یک هفته مونده به 40 سالار شهیدان، شما ببینید که شرایط ترافیکی مون به حدیست که تا پارکینگ ها اشباع شده.
بله.
در شهرهای مختلف دیگه امکان ورود خودرو به داخل شهرها نیست و عزیزان در حاشیه شهرها پارکینگ های حاشیه یا در جاهای مختلفی که امکان توقف دارن ما داریم ساماندهی میکنه و متوقفشون میکنه.
بله.
خب این وضعیت اگه قرار باشه تداوم داشته باشه که من فکر میکنم که شدت هم پیدا بکنه، ما قطعا در روزهای آینده در موج برگشت عزیزان به داخل کشور که تلاقی میکنه با بخش عزیزانی که دقیقه 90 میخوان در کنم این سفر سیاسی برن، میتونه واقعا مشکلات ترافیکی زیادی رو در نهادهای مختلف ایجاد بکنه. لذا توصیه اولیه‌مون برای همه عزیزان ظاهر این است که اگر هنوز حرکت نکردن مدیریت کنن زمان سفر خودشون رو به دوره پیک نندازن و در اون شرایط بحرانی واقع نشن.
بله.
اگر هم که نه اصلاحی ما میشنون و حرکت کردن در سر مسیر هستن در دور برگشت یا در کشور اواخر ما میشنون، حتما زمان برگشت خودشون مدیریت کنن و اونها هم بتونن در تاریخ بیان که شرایط ترافیکیمون در گلوگاه ها و گره های ترافیکی که ممکنه پیش بیاد در دقل برسته و شرایط محدودی داشته باشه. وضعیت تردد و ترافیک. اما حوادثی که ما متاسفانه در روزهای گذشته داشتیم عمدتاً معطوف هست به دو تا بحث، خستگی و خواب‌آلودگی که رانندگان زیادی در این حوزه واژگونی خود رو انحراف بچن و برخورد با خودروهای مقابل متاسفانه جون خودشون رو دست دادن، و بحث عجله و شتاب. خیلی از عزیزان عجله و شتاب میکنن. خب زیرساخت‌های جاده‌ای در این مرزها زیرساخت‌های خیلی استاندارد
مناسبی نیست. بله.
یا برای این حجم تردد آمادگی نداره.
بالاخره
اگر مثل خیلی از کلان شهرهای ما آزادراهای متعدد داشته باشه اون مشکلی پیش نمیاد. ولی بالاخره مناطق است که سالها کار زیادی روش نشده و زیرساخت‌های جاده‌ای خیلی خوبی ندارن. عجله و شتاب برخوردهای رخ به رخ ایجاد میکنه و تصادفات رخ به رخ هم پر حادثه ترین و پر تلفات ترین تصادفات این روزهای اخیر بوده که استدعا میکنیم عزیزان عجله و شتاب نداشته باشن تا انشالله این سفر زیارتیشون به خیری خوشی برن و با معنویت بیشتر برگردن به داخل کشور
انشالله. سردار، حالا در واقع شما هم اشاره کردی، خب با تعجب این که الان جمعیت نسبت به سال گذشته 50% افزایش پیدا کرده، امکانات و زیرساخت حالا تا جایی که در توان مسئولان بوده تلاش کردن که به هر حال خب ارتقا پیدا بکنن، ولی باز هم یه مقدار به نظر میسه که جوابگو نیست و این نشون میده که مردم یه مقدار باید صبوری بیشتری داشته باشن. و میخوام یه بار دیگه مهمترین توصیه های پلیس راهور رو از زبان شما بشنویم برای کسانی که هنوز حرکت نکردن به سمت مرزهای کشور ما.
مدیریت بکنن سفر خودشون رو، با تأخیر بیان و عجله شتاب نداشته باشن، با صبر و حوصله بیان و ملزومات سفر رو همراه خودشون داشته باشن. واقعا عزیزانی که شرایط جسمیشون شرایط مناسبی نیست،
بله،
با تمهیدات لازم حرکت بکنن. گرمای منطقه در همه مرزها بالاست و میتونه برای همه بخش ها مشکلات ایجاد بکنه. این تعامل همکاری میتونه اربعین و امسال هم به یک اربعین استثنایی و بی‌نظیر تبدیل
بشه. قطعاً همینطوره، قطعاً همینطوره. و سردار، بهترین زمان برای برگشتشون که حالا کمتر توی ترافیک بمونن چه زمانی هست؟ چه زمان توصیه میکنید شما؟
یک گروهی از عزیزان توی این یک دو روز گذشته برگشت رو شروع کردن که اینها خب آدم‌های پخته و برنامه‌ریزی بودن و به موقع برگشتن، به موقع رفتن و ما در فهرستی اونها حداقل مشکل بذاریم. یه گروه از عزیزان هم خب بعد از اربعین دیگه از حالا به بعد اگر امروز فردا برنگشتن برگشت خودشون رو بدن بعد از اربعین.
درسته.
در روزهای آینده اوج رفت و بعد
خب به نظر میرسه که ارتباطمون در واقع قطع شده با سردار حمیدی. داشتن ایشون توضیح میدادن که انشالله. الو سردار، دارین صدای ما رو؟ آره، فکر میکنم ما حالا دیگه نتونیم که در واقع با سردار حمیدی صحبت بکنیم، اتفاقا در مسیر هستن و آنتندهی گوشی همراهشون هم خیلی مناسب نیست. ایشون توصیه کردن که یا همین روزها باید برگردن هموطنان عزیز، یا اینکه اگر رفتن برای که کمتر معطل بشن و در ترافیک بمونن بهتر که بعد از اربعین و روزهای پایانی مهر ماه انتخاب بکنن برای بازگشتشون به کشور عزیزمون ایران. خیلی متشکریم که همراه هستید همچنان با شبکه رادیو ایران. ساعت 12:20 هست و از شما دوستان شنونده و همراهان رادیو ایران دعوت میکنیم با برنامه بعدی این شبکه رادیویی همراه باشید.
گام دوم.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم برنامه گام دوم. به این برنامه خوش آمدین. این برنامه با حضور مهمانانی آقای دکتر محمود کریمی بیرانوند، پژوهشگر و عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، و آقای دکتر حسن عباسی متقیان، دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی تقدیم شما میشه.
FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم.
خدمت آقای دکتر محمود کریمی بیرانوند سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خدمت شما آقای دکتر حسن عباسی متقیانم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشین. خیلی خیلی خوش آمدید. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم، مختصری در این خصوص میخوام تبیین بفرمایید. حالا بحث رو با هر کدوم که حالا آمادگی دارین شروع کنیم.
ببینید، در مورد موضوع گام دوم انقلاب، مسئله اینه که موضوعی به اسم اقتصاد در بیانیه گام دوم انقلاب که مربوط به 40 سالگی انقلاب به بعد هست، در واقع به عنوان یکی از ارکان حرکتی کشور ایران در ادامه راه خودش در نظر گرفته شده. ما نباید بیانیه گام دوم رو به عنوان یک سند صرفا اقتصادی در نظر بگیریم. اقتصاد همونطور که در بیانیه هم اشاره شده به عنوان یک وسیله بسیار مهم برای نیل حکومت اسلامی به اهداف خاصه خودش. از این جهت ما باید در نظر بگیریم که زمانی که داریم بیانیه رو بررسی میکنیم، اقتصاد رو به عنوان یک وسیله بسیار مهم و چالش برانگیز که امروز تمام ارکان حکومت اسلامی رو درگیر خودش کرده، در واقع مورد بررسی قرار بدیم و نه صرفا به عنوان یک هدف در مسیر انقلاب اسلامی. از این روی من احساس میکنم که محتویات صحبت‌های مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های مختلف و اندیشه های ایشون در بیانیه گام دوم همه در این جهت هست که ما چیزی جز هدفی جز در واقع زمین سازی برای ظهور نداریم. برای این که به این هدف اصلی و اساسی که هدف اصلی انقلاب اسلامی هم هست و هدف اصلی بشریت هم هست برسیم، یکی از اون وسیله های مهم اقتصاد. حالا چه باید کرد؟ یک سری نقاط ضعف داشتیم، یک سری گذشته ای داریم که در اون گذشته یک سری مسائل پیش اومده و باید درس های عبرتی بگیریم و در ادامه مسیر با چه ابزارهایی به اهداف صحیح خودمون برسیم. من فکر میکنم با این نگاه کلی میشه اقتصاد رو در بیانیه گام دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. نظر شما رو هم آقای دکتر عباسی متقیان در این خصوص بشنویم.
من هم البته با آقای دکتر کریمی موافقم از جهت اینکه اقتصاد نمیشه گفتش که کلن چارچوب بیانیه گام دوم کاملا یک چارچوب اقتصادیه، اما از جهت اینکه اقتصاد در حال حاضر، یعنی حداقل تو 10 سال اخیر که ما می‌بینیم به عنوان یه اولویت پیشرفت و حرکت جمهوری اسلامی بهش تاکید میشه، تو نامگذاری سالها هم کاملا مشخصه، اقتصاد بالاخره از این جهت که اولویت داره شاید بشه گفت مهمترین اولویتی که، یعنی شاید بگیم پر اهمیت ترین نیست، اما با توجه به شرایط زمانی مکانی که کشور ما توش قرار گرفته به عنوان مهمترین اولویت توی بیانیه گام دوم روش تاکید شده. از جهت تاکیدش به خاطر این نیست که صرفا ما بگیم ما به خاطر اینکه ضعیف ترین مثلا نظام بین نظامات مثلا اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نظام اقتصادی ماست. کما اینکه توی بیانیه گام دوم هم خصوصا وقتی به گذشته اشاره میشه، قوت‌ها و پیشرفت‌های قابل ملاحظه اقتصادی روش تاکید میشه، اما با توجه به شرایطی که توش قرار گرفتیم، الزاماتی هم برای ادامه این مسیر روش تاکید میشه. لذا جمع‌بندی عرایزم اینه که همونطور که کلمی گفتن، موافقم که بیانیه گام دوم صرفاً یه بیانیه اقتصادی نیست، اما با توجه به اهمیت و اولویتی که کشور ما توش قرار گرفته به لحاظ اقتصادی، شاید بشه گفت مهمترین اولویت بیانیه گام دوم مسئله اقتصادی که بهش روش تاکید شده.
ممنونم از شما. باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
گاهی شما دشمن رو شکست میدید، اما دشمن منتظر فرصتی میمانه، یه ضربه دیگری بعدن وارد میکنه. این فایده ای نداره. ما باید به نقطه‌ای برسانیم خودمون رو که بازدارنده باشد، یعنی دشمن احساس کند که نمیتوانه از رخنه اقتصادی، از معبر مسائل اقتصادی نمیتوانه به کشور عزیز ما ضربه وارد کنه و به ملت فشار بیاره.
در این فرصت میخواییم توضیحات شما را آقای دکتر کریم بیرانوند راجبه چشمانداز پیش روی انقلاب بشنویم.
ببینید، برای این که بتونیم چشمانداز پیش روی خودمون رو در آینده انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی به درستی تجزیه و تحلیل بکنیم، باید نگاه بکنیم که ببینیم در انقلاب اسلامی ما با چه فرصت‌های مادی روبرویم و در واقع با چه چالش‌هایی هم در این 40 سال گذشته که یه مقدار قابل توجهش باری است که از قبل انقلاب به دوش اقتصاد کشور اومده، باید اینها رو همه ببینیم در تفسیر خودمون از آینده پیش روی انقلاب اسلامی. من فکر میکنم با توجه به مسیری که ما در 40 سال اخیر در حوزه های مختلف مربوط به نیروی انسانی و حوزه فناوری در کشور پیشرفت های قابل توجهی داشتیم، من فکر میکنم چشمانداز پیش روی ما قاعدتاً چشمانداز مثبتی خواهد بود. این اصلاً به این معنی نیست که ما در این مسیری که طی کردیم، همین طوری که در بیانیه هم اشاره شده، اصلاً چالش نداشتیم، بله، اصلاً مسئله نداشتیم، مشکل. نه، ما در حوزه‌های مختلف ضعف‌ها و عیوب ساختاری متعددی رو داشتیم. ولی وقتی نگاه میکنیم، همونطوری که باز هم در بیانیه اشاره شده، کشور ایران ظاهراً در استفاده نکردن از منابع خودش در دنیا رتبه اول رو داره. خب این علارغم این که یک ضعف بسیار بزرگ رو به ما نشون میده، از اون طرف یک پیام دیگر رو هم برای ما داره. ما هنوز خیلی فرصت داریم برای پیشرفت کردن.
یعنی چی از منابع خودش استفاده نکرده؟
بله، یعنی این که شما مجموعه فرصت، ببین، شما برای پیشرفت اقتصادی دو تا عامل اصلی نیاز دارید. در اقتصاد هم این مفصل بحث میشه. ما یک عامل نیروی انسانی و نیروی اجتماعی میخواییم برای حرکت و یک عامل سرمایه، که این سرمایه هم شامل سرمایه های فیزیکی و پولی و مالی میشه و هم شامل سرمایه های انسانی میشه. ما زمانی که برمیگردیم به کشور خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که در هر دوی این حوزه ها ما ثروت های قابل توجهی داریم که اینها اصلا دست نخورده. مثلا در خود بیانیه هم به این موضوع اشاره شده، ما کشوری هستیم که 1% جمعیت جهان رو داریم، ولی در عوض 7% ثروت جهان رو داریم. یعنی هر ایرانی 7 برابر خودش میتونه از ثروت استفاده بکنه. خب یه همچین منبعی، یه همچین ثروتی در دنیا در تقریبا هیچ یک از کشورهای دنیا به این وفور پیدا نمیشه. منابع عظیم زیرزمینی که ما داریم، موقعیت استثنایی جغرافیایی، بله، که ما در کریدور وصل شدن آسیا به اروپا در واقع قرار داریم،
شمال جنوب همین،
بله، در شمال جنوب هم همین مسئله وجود داره. ما با حدود 600 میلیون نفر جمعیت در اطراف کشور ایران همسایه ایم، که نکته قابل توجه اینه که این کشورها غالبا کشورهای وارداتی و مصرف کننده ای هستن و نه کشورهایی که توان تولیدی بالایی داشته باشن. ما دارای منابع نفت و گاز زیادی هستیم که علارغم این که تا الان از اونها خوب